ساعت 20 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. 200 نماینده مجلس ایران خواستار بررسی اولویت لایحه بندی معلمان شدند. وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات احیای برجام به زودی از سر گرفته میشود. در مراسم اهدای جایزه ویژه انجمن قلم آمریکا به سه نویسنده زندانی ایرانی برگزار شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. رضا جمالی هستم، دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران. روز چهارشنبه از ارسال درخواست 200 نماینده مجلس برای بررسی اولویت‌های لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس خبر داد. محمد رضا احمدی گفت که رتبه‌بندی معلمان در صورت تصویب قابل اجرا از 31 شهریور سال جاری خواهد بود. او با اشاره به اینکه برای اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان بودجه 30000 میلیارد تومانی تخصیص پیدا کرده، افزود که به احتمال بسیار زیاد در هفته آینده بحث اولویت بررسی این لایحه در دستور صحن مجلس قرار خواهد گرفت و رسیدگی به آن عملیاتی خواهد شد. این سخنان پس از تجمعات گسترده معلمان در ده‌ها شهر ایران ابراز می شود. معلمان خواستار افزایش حقوق خود تا 80% حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه هستند، اما دولت و مجلس گفتند که بودجه کافی برای این میزان افزایش حقوق وجود ندارد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در نشست خبری مشترک با همتای روس خود در مسکو گفت که دولت جدید ایران در حال پایان بررسی مذاکرات برجام است و به زودی گفتگوهای وین از سر گرفته خواهد شد. تا کنون 6 دور از مذاکرات احیای برجام در وین برگزار شده، اما به دنبال پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری این مذاکرات به درخواست تهران متوقف شده و هنوز از سر گرفته نشده است. امیر عبداللهیان همچنین گفت که طرفین مذاکرات باید تصمیمات جدی بگیرند و به توصیف او اراده و نیت خود را برای انجام تعهداتشان نشان دهند تا تهران آن را به عنوان یک نشانه مثبت در نظر بگیرد. اما در حالی که انتظار می رفت در سفر حسین امیر عبداللهیان به روسیه و ملاقات او با مقامات آن کشور، موضع مسکو در قبال تحولات اخیر در قفقاز به ویژه در خصوص تنش به وجود آمده در روابط ایران و جمهوری آذربایجان به طور مشخص بیان شود، اما باز هم موضع شفافی از سوی روسیه حتی در نشست خبری وزیر خارجه این کشور با همتای ایرانی خود در روز چهارشنبه اعلام نشد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران 13 مهر روز گذشته از روسیه خواسته بود که نسبت به هر گونه تغییر احتمالی در مرزهای منطقه حساس باشد. خبرگزاری فرانسه گفته که اشاره وزیر خارجه ایران به بی‌عملی روسیه در قبال تحولات اخیر در منطقه قفقاز جنوبی پس از جنگ ارمنستان و جمهوری آذربایجان است که جمهوری آذربایجان توانست بخشی از منطقه قره‌باغ کوهستانی را بازپس بگیرد. برای بررسی بیشتر این موضوع با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در بن آلمان گفتگو می‌کنیم که از طریق خط تلفن همراه ما هستند. آقای حسینی فرد، خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. بخشی از سفر وزیر خارجه ایران به روسیه گفته شده که در خصوص تحولات در قفقاز جنوبی به ویژه تنش اخیر بین ایران و جمهوری آذربایجان هست. چرا روسیه هنوز هم حتی در این سفر رسمی موضعش رو مشخص نکرد؟
روسیه آقای لاوروف تا اونجا که میشه فهمید صحبتهایی کرده راجع به اینکه ما تمایلی نداریم به اینکه وضعیت ژئوپلیتیک در منطقه هیچ تغییری پیدا بکنه و جغرافیای منطقه عوض بشه، و در این حال با توجه به نقش کلیدی که روسیه در توافق پارسال بین آذربایجان و ارمنستان داره، هم در حراست اون کریدوری که قرار قره‌باغ رو به ارمنستان وصل کنه در درون خاک آذربایجان، و هم کریدوری که قول داده شده بین نخجوان و آذربایجان ایجاد بشه در اون منطقه جنوبی ارمنستان، همه اینها رو روسیه ضمانت کرده و حراستش رو نیروهای روسی به عهده میگیرند. و برای روسیه هم اصولا قابل فکر نیست که بخواد اصلاح منطقه درش در مسائل جغرافیایی تغییراتی به وجود بیاد، ارتباطات با ایران قطع بشه. و خب اون نکته دیگه که تو صحبت لاوروف بود در همین مذاکراتش با عبداللهیان در اون مسائل مطبوعاتی، چیزی بود که طبیعی هم بود اوروش تاکید بکنه، همون چیزی که ترکیه و آذربایجان دارن میگن و در صحبت پارسال هم بود، اونم به این معنا که کل مسائل منطقه رو میشه در یک اصطلاح اجلاس ششگانه، یعنی سه به علاوه سه کشور قفقاز، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان و ایران و ترکیه و روسیه پیش برد. یعنی روسیه هم میدونه که به هر صورت ترکیه، آذربایجان، اینا همه منافع دارن در این منطقه و ایران نمیتونه اینا رو دور بزنه و متکی بشه به روسیه که صرفا با روسیه اصلا مسائل و منافع خودش رو تامین بکنه. از این جهت به نظر میاد که پاسخ روشنی شد میده آقای عبداللهیان در این ماجرا، اینه که حالا ایران بالاخره با این مسائل و مشکلاتش که لزوما هم ربطی نداره به این ادعاهایی که میکنه که در قرار مثلا در جغرافیای ارمنستان تغییر ایجاد بشه، مرز ایران از بین بره، به نظر میاد مشکلات دیگه ای داره ایران که خودش رو داره حال ایزوله شدن میبینه و کلا از معادلات منطقه این نگرانی داره که حذف بشه.
آقای حسینی فرد، توافق ایران و ارمنستان برای ساخت یک جاده ترانزیتی جدید هم الان در خبرهای رسانه‌های ایرانی خیلی بهش پرداخته شده. چقدر این ساخت این جاده میتونه ارزش ژئوپلیتیکی داشته باشه؟
خب من بدونم که اون بخشی از این جاده‌ای که تا حالا مرز ایران رو به ارمنستان وصل می‌کرده، یه بخشیش، بخش کوچکیش الان بعد از این تحولات جنگ پارسال افتاده داخل خاک ازبا آذربایجان و یه مقدار مشکلاتی ایجاد شده. الان دارن میگن که این تیکه رو دوباره تو خود خاک ارمنستان بسازن که مثلا اون کامیون های ایران، اتومبیل های ایران که میرن به ارمنستان لزومی نباشه برای رفتن و این روان یه بخشی هم داخل خاک آذربایجان برن. دارن میگن که یه جاده جدیدی هم اصولا بسازن به طرف ایروان و ایران امیدش اینه که ارتباطش با مثلا قفقاز، با گرجستان، با روسیه و حتی با اروپا از این طریق هم برقرار باشه و در این حال خب اون گزینه ترکیه هم داره که از طریق ترکیه هم به اروپا وصل باشه. میخواد به نوعی دستش باز باشه برای اینکه صرفا یک مسیر به طرف اروپا نداشته باشه، هرچند که خب هرچه نگاه میکنیم میبینیم که با توجه به این ایزوله بودن ایران چون ارتباط اقتصادی و تجاری بین ایران و اروپا برقرار نیست، در این حال باید در نظر گرفت که یک پای این قضیه گرجستانه. یعنی ایران باز هم باید یک اصطلاح توی یک اجماعی، توی یک کلیت بزرگتری مسئله خودش رو ببینه. صرفا حل مسئله با ارمنستان چیزی رو حل نمی کنه، باید با گرجستان هم که یک رژیم اصطلاح نزدیک به غرب داره حل بکنه مسائلش و اون هم تفاهم داشته باشه. به همین خاطر باید ایران از این تنش و از این هیاهو و قلنسی تبلیغاتی بیاد پایین ببینه که چه جوری میشه با کل کشورهای منطقه به یک تفاهمی برسه برای اینکه منافع خودش رو تامین بکنه و اون هم نیازمند اینه که کلا تو عرصه بین المللی به اصطلاح وضعیت بهتری پیدا بکنه که از این ایزوله بیاد بیرون و تو از موضع محکمتری بتونه توی مذاکرات شرکت داشته باشه.
خیلی فقط محکم هست آقای حسینی فرد. حسین امیر عبداللهیان در مسکو از حضور اسرائیل در قفقاز به ویژه در آذربایجان ابراز نگرانی شدید کرده. چقدر این نگرانی ایران مورد نظر روسیه واقع خواهد شد؟
برای روسای مقدار این نگرانی ایران آنچنان موردی نداره. در نظر بگیریم که برسات خود روسیه هم رابطه تنگی با اسرائیل داره. همین آقای بنت که اخیراً از آقای لاپید که اخیراً مسکو بود، خود لاوروف صراحت گفت که امنیت اسرائیل برای ما بسیار مهمه. یعنی اینه که اگر ایران واقعا هم این تلاشاش به جایی برسه که بخواد مثلا محدود بکنه روابط آذربایجان و اسرائیل، خب اون موقع با مسئله بحرین و امارات و سایر کشورهای منطقه که دارن رابطه و ارتباط قوی‌تری با اسرائیل پیدا میکنه، به اونا میخواد چه بکنه؟ به نظر میاد که همونطور که اشاره شد، مشکل ایران مشکلی اینه که خب ارمنستان هم داره بیش از پیش به طرف آذربایجان، ترکیه و غرب متمایل میشه و خودش رو ایران در یک وضعیتی میبینه که کلا داره تو منطقه ایزوله بیشتری پیدا میکنه. از این جهت که بیشتر نگران و کوبیدن روی برگ اسرائیل یه مقداری به اصطلاح پوششی برای مسائل دیگه.
بسیار ممنون. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
اما انجمن قلم آمریکا معروف به پن بامداد چهارشنبه به وقت ایران در مراسم جشن سالانه‌اش با اهدای جایزه ویژه به بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، سه نویسنده زندانی در ایران، از آنها تجلیل کرد. در این مراسم انجمن قلم آمریکا جایزه باربی در آزادی نگارش را هم که یکی از جوایز سالانه این انجمن است به نویسندگان زندانی ایرانی اهدا کرد. این انجمن در بیانیه خود گفته که این نویسندگان به خاطر دفاعشان از آزادی بیان و مخالفت صلح آمیزشان با سانسور حکومتی از سوی مقامات جمهوری اسلامی زندانی شدند. مراسم سالانه انجمن قلم آمریکا از مهمترین رخدادهای ادبی در نیویورک محسوب می شود. و گوش میکنیم به برنامه ملاقات از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد میکنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی میرند.
ملاقات. وکیل دادگستری است و در سنندج زندگی میکند. به تحمل حبس محکوم شده تنها به دلیل فعالیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیزش، فعالیت‌هایی که دستگاه قضایی ایران آنها را مصادیقی برای طرح اتهامی امنیتی علیه او دانست. فرهاد محمدی دارای مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه تربیت مدرس تهران است. او سابقه وکالت از شهروندان بهایی در رابطه با املاک مصادره شده آنان را نیز در کارنامه حرفه‌ای خود دارد. علاوه بر وکالت، علاقه‌مندی‌اش به مباحث فلسفی و مسائل اجتماعی او را بران داشت تا نهادی را پایه‌گذاری کند برای برگزاری کلاس‌ها و جلسات بحث و گفتگو در این زمینه. شاخه کردستان حزب وحدت ملی سال 94 مجوز قانونی گرفت و فعالیت خود را آغاز کرد. فعالیت‌هایی که بیشتر در حوزه محیط زیست، برابری و حقوق زنان بود بدون هیچ گونه فعالیت یا جهتگیری سیاسی. برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی در حوزه مسائل اجتماعی از عمده مواردی بود که این حزب طی 3 سال فعالیت خود به آنها پرداخت. اما سرنوشت این نهاد مدنی هم توقف فعالیت‌هایش بود با فشارهای امنیتی و نیز بازداشت فرهاد محمدی. این وکیل دادگستری 12 دی ماه سال 97 بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. بازداشتی که آغاز تهدیدها، فشارها و بازجویی‌های نفسگیر بود. 5 ماه حبس در سلول انفرادی بدون امکان ملاقات با خانواده یا دسترسی به وکیل و فشارهای روانی تا اعتراف کند به آنچه بازجوها از او می‌خواستند. ارتباط با گروه‌های ضد انقلاب در خارج از کشور. بازجو به او می‌گفت اگر همکاری نکند دیگر خانواده‌اش را نخواهد دید. او اتهام‌ها را رد می‌کرد در حالی که همه نگرانی‌اش در آن 150 روز انفرادی فرزند بیمارش بود. دختر خردسالی که برای درمان به پدرش نیاز داشت. فرهاد محمدی پس از 6 ماه با وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد شعبه 1 دادگاه انقلاب سنندج او را به 4 سال زندان محکوم کرد به اتهام تشکیل گروه مخالف نظام با هدف برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که او آن را فاقد ادله و مدارک قانونی می داند. بنابر رأی دادگاه تجدید نظر استان کردستان که خرداد ماه امسال به فرهاد محمدی ابلاغ شد، حکم او به 10 ماه حبس کاهش یافت و با احتساب دوران بازداشت او هنوز سایه حدود 4 ماه باقی مانده از این حبس بر سر این وکیل دادگستری است.
ملاقات از مهتاب وحیدی راد بود و خبر آخر این که 500 کارگر شرکت‌های پیمانکاری معدن مس سنگون در آذربایجان شرقی روز چهارشنبه و برای 2 روز اعتصاب و در محوطه این معدن تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، کارگران اعتصابی روز گذشته هم در محوطه این معدن چادر زده بودند. آنها به سطح پایین دستمزدها و وضعیت نامناسب کاری و معیشتی خود اعتراض دارند و خواستار افزایش دستمزد هستند. هستند. این کارگران که در شرکت‌های پیمانکاری آجین، ندا، موبین، نوآوران و زحل شاغل هستند، قراردادهای 3 ماهه دارند و دستمزد آنها بین 5 تا 7 میلیون تومان است. این بود چند خبر و گزارش. بخش بعدی خبر تا 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.